بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم حضرت امام اعلی الله مقامه دو مسئله را یک مسئله کردیم، در حالی که در عروت الوثقی این دو مسئله هست. مسئله اول را دیروز خواندیم، اون این است که جایی که واحد مالک واحده اما عامل متعدده، اینو خواندیم. حتی عرض کردیم که می شود عامل ها از نظر درآمد با هم فرق داشته باشند. در واقع مالک یکی، کارگزارش، البته اینجا نمیگن کارگر، کارگزارش که احترام بیشتری باشد، مختلف. امروز مسئله دیگر میخونیم، عکس آنه. در اولی مالک متعدد بود، مالک واحد بود، عامل متعدد، ولی در اینجا عکس مالک متعدد، عامل یک نفره. آیا میشود مالک متعدد باشد، عامل یک نفر باشد و شرکت هم شرکت واحده باشد؟ این البته میشود به دو صورت. یکی این که از اول مال این دو مالک مشترک بوده، از اول مخلوط بوده، همین کیسه درهم و دینار متعلق به هر دو هست، از اول مخلوط بوده. دو، از اول مخلوط نبوده ولی بعد از آنی که عقد خواندیم هر دومون یه نفر را عامل کردیم، کیسه هامون را با هم مخلوط میکنیم، اینم اشکالی نداره. یا از اول متمیز نباشد و یا اگر هم متمیز شد بعدن مختلط بشه، و الا اگر نه بعد از خواندن صیغه کیسه این جدا کیسه اون جدا، این معنا ندارد شرکت. بنابراین صورت سوم از محل بحث ما بیرونه. محل بحث در جایی که سرمایه از اول مخلوط بوده و یا بعدن مخلوطش میکنن، و اما اگر هیچگاه میخوان مخلوط نکنن این شرکت نمیشود، در واقع عامل میشود برای دو مالک، دو تا شرکت جداگانه که از محل بحث ما بیرونه. یه نکته. نکته دیگری که اینجا هست، آقایان توجه کنن، ما میخواهیم همون کاری که در عامل انجام دادیم در مالک هم انجام بدیم. عامل را چه کردیم؟ گفتیم عامل ها را میشود از نظر مزد مختلف کرد. یک عامل دو سلس ببرد، یک عامل نصف ببرد، عامل دیگر سلس ببرد. دیروز عرض کردم ممکن است عامل ها از نظر کارآمدی فرق داشته باشند. سابقه کار مؤثره، سبب می شود که یکی سلس ببرد، دیگری ربع، دیگری فرض کنه نصف. حالا می خواهم عکس کنیم. آقای قدرتی، مالک ها مختلف باشن، شرکت یکیه، اما یه مالک میخواد نصف ببرد، مالک دیگر میخواد سورس ببرد، میشود این کار یا نه؟ در حالی که سرمایه واحده، عامل هم واحده، کار هم یکیه، اما یه عامل میگد من نصف میخوام از دنبره، حتما باید من نصف ببرم، اما شما باید سورس ببرید. آیا می شود این ارز کنم مالک ها هم از نظر درآمد مختلف کنن؟ به شرط این که سرمایه شون یکیه ها، هر دو 100,000 درهمه، اما یکی بیشتر دیگری کمتر. این دو صورت دارد. یک صورتش جای بحث نیست، امکانش هست. صورت دیگر باید بحث کنیم. صورت این اول این است که مسئله از ناحیه عامل شروع شود، مسئله از نظر عامل شروع شود. اختلاف در عامل
سبب بشود که مالک ها هم مختلف باشند. چطور؟ از کنم مزاربه می کنیم، از کنم من میگم آقای عامل نصف این ربع مال منه، من با تو معامله می کنم، نصف ربع من، نصفش مال منه، نصفش مال من، نصفش مال تو. اما اون عامل، اون عرض کنم خدمت دومی، میگد که جناب عامل نصف این رد مال منه، دو سلسش مال من، یک سلسش مال تو. اختلاف در مالک از کجا شروع شد؟ از عامل. یکی آمد سهم عامل را زیاد کرد نصف، دیگری آمد سهم عامل را کرد سلس. اختلاف در عامل، خبرش را بگو، اختلاف در عامل سبب شد که مالک ها هم اختلاف در ربح پیدا کنند، یکی نصف ببرد، دیگری دو سلس ببرد. اگر این باشد اشکالی نداره. مالک ها میگن از اول در باره عامل کار میکنن. یک مالک میگه نصف ارز کنم ربح من، نصفش مال تو، نصفش مال من. اون مالک دیگر میگه جناب عامل دو سلسش مال من، یک سلسش مال شما. از اول چه میکنیم؟ مسئله را سر عامل پیاده میکنیم، مسئله را سر عامل پیاده میکنیم. به عامل یکی کم میدهد، دیگری به عامل بیشتر میدهد. قهرن اونی که کم میدهد درآمدش بیشتر، اونی که بیشتر میدهد درآمدش کمتر. و این شئت قلت، همونها عبارت رو میخوام عوض کنیم، و این شئت قلت، در واقع دوتا شرکتیست. این حاضر عقد الواحد ینحل الى عقدین، عقد الواحد ینحل الى عقدین. من قرارداد میبندم به نصف، اون دیگری قرارداد میمدل به سلس و سلسا. عرض کنم چون ینحل الى عقدین و هر کسی مالک عقد خودش هست، ولو در ظاهر یک عقده، در ظاهر یک شرکته، اما این در ظاهر در باطن ینحل و الى عقده. یکی میگد من مالک ربح خودم هستم، نصف میدم. اون میگد من مالک ربح خودم هستم، سلس میدم. میخواهی بیا، نمیخواهی ارخنم خدمت رو فی امان الله. بنابراین این بخش اشکالی ندارد. بنابراین زیادی و نقصان مالک از ناحیه عامل شروع شود. توجه کردی؟ مشکل را سر عامل پیاده کنیم، به عامل کم بدیم یا به عامل بیشتر، به دو بیان اشکالی نداره. متن را بخونیم. و کذا از کلم اینجا در گوشه میرسید، حاضهی مسئلتون ثانیه فی الاربت الوسخا، حاضهی مسئلتون ثانیه فی الاربت الوسخا. و کذا یجوزو تعدد المالک و اتحاد العامل، یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل به انکان المال مشترکن بین اثنین. عرض کردم یا از اول مشترکه و یا بعدن قاطی میکنن، و الا قاطی نکنن که نمیشه. فتقارزا واحدن بالنس، مثلا متساویان بینهما، به ان یکون النصف للعامل و النصف بینهما بالسویه. این یک. فتقارزا واحدن بالنصف و بالاختلاف، این کلمه و بالاختلاف عطف است به آن نصف. هم ممکن است مساوی باشن، هم ممکنه مختلف باشن. و بالاختلاف، به ان یکون فی حصت احدهما بالنصف و فی حصت الاخر بالسلس. مثلا اذا کان الربح اثنی عشر استحق العامل خمسه و احد الشریکین ثلاثه و الاخر اربعه. مثال واضح، 12 درهم ربح ماست. این دوازده چه میکنم؟ نصفش مال منه، نصفشم مال اون مالک، نصفش مال منه، سه تا میدهم به، چون که بناشون نصف باشه، نصف میدم به عامل. نصفش مال اوست، او قراردادش به سلسانه، دو میدهد از سه تا، دو تا میدهد. قهرن مال من میشود سه تا که من نصف دادم، مال او میشود چهارده تا، چهار تا به جهت این که بنا شد که خودش بیشتر بردارد و به عامل کمتر بدهد. بنابراین این مسئله اشکالی ندارد. این صورت در این عبارت صورت اولا آمده، ورق را اگر برگردانیم صورت دوم بعد میاد. این صورت اشکالی نداره. لطف کنید عبارت را بخونیم. همین صفحهی که خدمتون هستم، نه 548، دو خط آخر، دو خط آخر میگیم علا وچه الاختلاف فی جانب العامل به انگزار بهو احد المالکین بالنس و الاخر به سرس و به تال یکون سهم المالکین مختلفن، اما اختلاف از ناحیه عامل، تو سر عامل زدیم به کم قناعت کرد دیگری بیشتر بود، مختلفا ناشئا من اختلاف سهم العامل لا ابتداءا بل نتیجتا بخلاف شق ثانی که بعدا میخونیم، فان سهمهما یکون مختلفا من بدء الامر، میخونیم عرض کردم این یکی. از ثانی الاختلاف این فعلاً باشد تا بخانیم، بیایید پایین تر. اما اول فعلاً ثانی را نگفتیم، باید متن را بخانیم بعداً این ثانی را نگه دارید. اما اول که همون که از اول تو سر عامل میزنیم، یکی بیشتر میدهد دیگری کمتر، قهرن مالک ها در آمدشون بیشتر. اما اول فلا اشکال فی، لأن لكل شريك ولاية على حصته، فكأن أحد الشريكين قال للعامل اتجر بحصتي ولك النص، وقال الآخر اتجر بحصتي ولك السدس، فإذا كان الربح 12 استحق العامل 5 وذلك بأخذ النصف من سهم أحدهما، سهم من 6 بود نسبت می شود 3 و هو 3، و اخذ سلس من سهم الاخر اون دیگری از کنم 6 بود، سلس 6 2 هست، 2 بعدا بگه 3 می شود 5، فیکون المجموع 5 و بالتالی یختلف سهم الشریکین، فبعت نصف من سهمه یبقا له 3 و موت السلسه من سهمه یبقا له 4، و این شیط قوته، این شیط قوته همانه، لباس را عوض میکنیم. این میگیم به ظاهر عقد واحده، اما در باطن عقدینه، و هر کدام از اینها زمام کار دستشه، میگه من نصف میدهم، اون میگه من سرس میدهم، مایلی به فرما و ابلا فرا، و این شیط قوته ان العقد الواحد ينهض الى عقدين حكما فلكل عقد حكمه وتكون نتيجه ذلك بعد اخراج سهم ربح العامل هو تفاضل سهم المالكين لان النماء بعد اخراج سهم العامل تابع للعين، فنصف الرب راجع الى ذلك والنصف الاخر الى المالك الاخر. قاية الامر اخرج كل عن ملكه ما اجنه للعامل من الرب، فيؤدي احدهما من الرب المختص بماله که 6 بود النصف 3، والاخر الثلث من الرب المختص به، یکی از 6 تا 3 میدهد، اون دیگری از 6 تا 2 تا میدهد. عرض کنم و به تالی یحصل تفاضل بین المالکین. قال السید طباطبایی، مرحوم صاحب عرور ما میگیم السید طباطبایی، غالبا میگن قال السید فی العروه، نه یه خود کم احترامیه، قال السید طباطبایی. یه چیزی بگم از پیر مردا بشنوید، ایشان اونجوری که ما از مشایخ شنیدیم 6 دوره جواهر را مطالعه کرده بود، جواهری که الان 42 جلده، قدیم الایام که ما داشتیم 6 جلد قطور، 6 دوره مطالعه کرده بود و لذا توانست عروت الوثقا را بنویسد. خیلی فهر فقیه و قدرت علمی مرحوم سید از حاشیه بر مکاسبه، متاجر را که حاشیه کرده است حاشیهش فوق به همه حاشیه هاست. تا حال من حاشیه ندیدم که فوق حاشیه مرحوم سید، هم توضیح میدهد هم تحقیق میکند. قال السید طباطبایی فإن کان من قصده ما کون ذلک النقص علی العامل. میخوام مشکل را سر عامل بشکنم، بالنسبه الى صاحب زیاده این اشکالی نداره، دیگه عبارت شو نمیخونیم. الهنا تبین صورت اول، ورق بزنید از صورت ثانیه، متن امام از صورت ثانیه. نه آقا، مشکل را سر عامل پیاده نمی کنیم. صفحه پنجاه پیده کردی، مشکل را از کنم سر عامل پیاده نمی کنیم، مستقیما دیکتاتوریه. این مالک میگه من دوتا با هم آقا جان شریکم، عامل نصف این درآمد مال تو، برو من تو که مالک هستی، من باید عرض کنم 2 سلس ببرم تو 1 سلس. عامل را در وسط نمیذاریم، میگم چرا به عامل، بله تو عامل ما هستی، هرچه درآمد نصفش مال تو، فی امان الله، برو. بعدا خود مالک ها میشینن در اتاق خصوصی میگن ما با هم مالکیم، من باید بیشتر از تو ببرم، من باید سلسان ببرم تو 1 سلس. آیا این جایزه یا نه؟ همون قبلیه، ولی قبلی از ناحیه عامل بود، به عامل فشار آوردیم، عامل کم برد و زیاد برد، بهنن مالک ها فرق کردن. اما در اینجا فشار بر عامل نیست، عامل نصفش را میبرد، حالا میخواد این مالک ها مساوی باشن یا غیر مساوی، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ حضرت ما میفهمد این باطله. عبارت ها را بخونیم. نعم ازادم یکن، صفحه 50 متن را میخونیم، همون اسانی که نخوندیم همونه. نعم ازادم یکن اختلاف فی استحقاق العامل بالنسبه الى حضرت حضرت شریکه، بل یه جای برگفتم بدن، بل کانت تفاضلو فی حضرت شریکه کما ازشترت. عرض کردم میگم جناب عامل تو نیست، برو دوتاشون میشنن در اون نصف باقی مونده کم و زیاد بکنن. کما ازشترت ان یکون للعامل ان نیست، خدا حافظ، و نصف الاخر بینه هما. اما آقای بوشهری به تفاضل، یکی 2 سلس یکی 1 سلس. ما ان تساویه ما فی رأس المال به ان یکون للعامل از 6 من 12، عامل نصف را ببرد، و لعهد الشریکین 2 و للآخر 4، ففی صحته وجهان بر قولان اقواه ما البطلان. حضرت امام میفرماید این باطله. چرا باطله؟ 2 وجه میگن، هر 2 وجه را امروز میخونیم، اشکالش میماند برای عرض کنم خدمتون شنبه، چون اشکالی که ما داریم خیلی مفصله. اول بیان ایشان را میخونیم، از اول میگن که این معامله باطله. چرا؟ به دو جهت. اولا این برخلاف تقاضای شرکت، شرکت یعنی مساوی، مال مساویه. اگر مال مساویه چرا باید درآمد مساوی نباشد؟ اقتضای شرکت تساویه، به شرط اینکه در سرمایه مساوی باشند. اگر در سرمایه مساویان، اقتضای شرکت تساویه. بنابراین یکی بیشتر این برخلاف مقتضای شرکته، در واقع میخوام بگن برخلاف مقتضای عقده. آقایان میدونید دیگه چند جا شرط باطله. یک، انا خلاف کتاب. دو، انا خلاف سنه. دو، سه، انا خلاف مقتضای عقد. شرکت لازمش عرض کنم خدمتتون که مساویه. یک. ثانیاً می‌فرماید این برخلاف سنت هم هست. چرا؟ سنت به ما میگد الربح تا به آن دل ای. اگر رب تا به اینه باید بینهما مساوی باشد. بنابراین می‌فرماید این از دو نظر باطله. از کنم خدمتون که اول امروز با این دو وچه را اجمالاً بررسی میکنیم، تفصیل مسئله میمارد برای شنبه. اما اولی که میفرماین تفاضل برخلاف شرکت، میگیم برخلاف شرکت در جایی که یکی دستش پر دیگری دستش خالی، این برخلاف شرکت. اما اگر یکی بیشتر دیگری کم کم، این برخلاف شرکت نیست، این برخلاف اطلاق عقده. عقده را مطلق بگذارن مساویه، اما اگر قید بگذارن یکی بیشتر دیگری کمتر. پس اولا این دلیلی که آقایان میگن برخلاف مقتضای عقده، برخلاف مقتضای عقد در جاییست که تناقض باشد، شرط شما با عقد متناقض باشد. بگو شرط شما با عقد متناقض باشد. مثال بزن. با عقل سمن آجر بلا اجره، این شرط برخلاف مقتضای عقد تناقضه. دلم گذر خان فلانه، با عقل سمن بگه شوخی نکن، آجر بلا اجره بگه شوخی نکن، بید بدون سمن نمیشه اجاره. همه خلاف مقتضای عقد در جایی که شرط نسبت به اون محتوا تناقض پیدا کند. اما بله، یکی دستش پر دیگری دستش صفر، البته این برخلاف مقتضای عقده. اما اگر یکی دستش پر دیگری نیمه پر، این برخلاف مقتضای عقده نیست. و اما اینکه می‌فرمایند برخلاف سنت، عرض کردم برخلاف سنت هم نیست. سنت میگه بر این که رب تابع اینه، این بستگی دارد که اگر قید نیارن، البته اما اگر قید آوردن چه مانعی داره؟ ملاحظه بفرمایید. قد تبین حکم السورة الاولى، شرح را میخونیم. قد تبین حکم السورة الاولى و الیک الکلام فی السورة الثانیه، ای فیما اذا کان الاختلاف ناشئاً من اتفاق مالکین علی التفاضل. دعوان خود مالکا دارن با هم. فرض یا ادا ان یکون النصف الاخیر من الرب بینهما اصلاسا مع تساویهما فی مقدار رأس المال، او انصافا افسش نصف، و حال اینکه سرمایه یکی بیش از سرمایه دیگریه، مع اختلافه با فی. و من شعل اشکال که حضرت امام می فرماید باطله ادتاست. اولا ان التفاضل علا خلاف مقتضى الشرکه، فا ان مقتضاها عدم التفاضل فی الرب اذا تساویا فی مقدار رأس المال. دوم، انه علا خلاف مقتضى السنه لأنها دلت على تبعية النمائل العين في المرك فرد و مالکلن لهو، معنا ندارد یکی سلس ببرد دیگری سلسا. گناه از علل اول چه ارز کردیم؟ شرطی که مختزای خلاف مختزای عقل، جایی که مفهومش تناقض باشد، آجره بلا اجره، باع بلا سمن. گناه از علی وجود الفرق الواضح بین کون احد الشریکین صفر الید و کونه اقل نصیبا من الاخر. فن اول یخالف مختز الاخر، بگیم ما با هم شریک بودیم اما همش مال او، من هیچی، غلط و شریک نبودیم. اما اگر شریک بودیم، یکی من بیشتر دیگری کمتر، این نمیگن خلاف مختزای عقله، میگن چرقم قرارداد بستی. خدا رحمت کند، بعضی از بزرگان رفته بودن کاشان منبر، در اون زمان عرض کنم منبر پولش اگر به کسی مثلا 1000 تومن میدادن خیلی پول بود. از اون پرسیدن که درآمد شما چند بود؟ گفت درآمد من و حاج آقا مصطفی قمی 2100 تومن، 2000ش مال او، 100 تومنش مال من. حضرت امام نرمی کرد، در زمان ناصرالدین شاه از آن باربر پرسیدن درآمد شما چنده؟ گفت من و صدر اعظم 3 تومن و 30 شهی، 3 تومنش مال او، 30 شهی مال من. این از آن قبیله. این نمیگن برخلاف مختزای عقل، برخلاف اطلاق عقل، تناقض نیست. میگن لابد شرایط ایجاب کرده بر اینکه یکی بیشتر ببرد یکی کمتر. مثلا البته ما بازاری نیستیم، بازاری ها بهتر بدونن. گاهی وجود یک مالک عرض کنم خوشنام اثر بیشتری بر شرکت میبخشد تا یه مالک گمنام. میگن من به خاطر همین سمعه هم بیشتر ببرم، چون مردم اعتماد میکنن نسیه به ما بیشتر میدهن. و الاسانی ان المیزان فی تمییز خلاف المختزا ان عدمه ظهور التناقض عند العرف بعد الاشتراط. فاذا قال بعت بلا ثمن او قال آجرت بلا اجره لیس المقام کذلک. فلو قالا زارتنا واحدا و اتفقنا على ان يكون سهل احدهما من الرب اكثر من سهل الاخر لغرض من الاغراض، خوشنام است اما او گمنام، لا يعد تناقضا. المخالف، چون آقایان در متاجع خیارات را میدونم کردم خوندم، در خیارات چند تا بحث خوبی هست، یکی مخالف مختزای عقل، یکی مختزای سنت، یکی مختزای کتاب. چون این اولی در شیخ اعلالله مقامه بحث کرده، ما یه بحث مستقلی در این باره داریم که ما هود مراد من شرط موافق للمختزا یا المخالف للمختزا. این را انشاءالله شنبه خدمت آیون هستیم. ضمناً 5 ماه 3 روز ساعت 7 تا 8 روزه داریم، 7 تا 8. آقای بوشهری صبحانه نمیخورد و میاد اونجا، راجه کردی 7 تا 8 روزه است. 8 تا 8 روزه من یه صبحانه هست، افترم صبحانه خیلی طلبکی، 8 روزه من تمامه، هر کسی بله دنبال کاره. 3 روز ما روزه داره، اینشان را دوت بفرمایی. همان 4 راه شهدا دیگه بگیم. آقا می فرمایند شنبه 5 بیاین، موافقی؟ بله، موافقی. خب 5 بیاین، چشم.